بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، بحثی که روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد، شمارش اقوال در استصحاب بود. مطابق آنچه که در رسائل شیخ آمده بود، تا 11 قول از علما در استصحاب داریم. 2 قول موجبه کلیه و سالبه کلیه و 9 قول هم تفصیل بود. رسیدیم به تفصیل 9 و به عبارتی قول 11 که البته دیگه زمان فرصت نداد توضیح بدیم. ببینید، این نظر که نسبت دادن به محقق خونساری در شرح دروسش اینه که استصحاب در وقتی که شک در وجود رافع باشه میاد. خیلی راحت میشه مثال زد، مثل کسی که وضو گرفته، غسل کرده، تیمم کرده، نمیدونم از مردم پول قرض کرده، لباسش نجس شده، نمیدونه رافع آمده، رافع غسل و وضو و تیمم و طهارت و بدهی مردم یا نیومده. این اگه یادتون باشه تفصیل 8 بود که نوشتیم اختصاص جریان آن به شک در وجود رافع. میخواییم 9 رو نگاه کنید که حالا میخواییم قول 9 رو از محقق و خونساری توضیح بدیم. شماره 9 ما اینجور نوشتیم: افزون بر آنچه در شماره قبل ذکر شد، یعنی اگر شک در وجود رافع باشه، اینم اضافه کردن بعضی ها، هرگاه در غایت شبهه مصداقی باشد نه مفهومی، نیز استصحاب جاری است. ببینید، این باید به این شکل توضیح بدیم که بعضی وقتا شارع مقدس برای یک پدیده یک رافعی آورده، مثل این که گفته اگر کسی تخلی کرد، بعد مثلا فلان موضع رو بشوید یا با استخوان یا با سنگ پاک کند، چون مثالش اینجوریه، تطهیر میشه. ببینید، بعضی وقتا هست که در لسان ادله یک رافع معینی آمده، مثلا گفته اگر با کلوخ تطهیر بشه، غیر از آب، اگر با کلوخ هم تطهیر کنه، اون نجاست رو برداره، موضع قاعد پاک میشه. اما نمیدونه اینی که داره استعمال میکنه کلوخ مثلا تاریکیه یا استخانه یا سنگه. اینجا میشه چی؟ میشه شبهه مصداقی قاید. اینا که دیگه جسارت ما توضیح بریم. اگر مفهوم مشخص باشه، گفته کلوخ، کلوخ که دیگه ابهامی نداره، اما به خاطر تاریکی شب نمیدونه اینی که داره استفاده میکنه کلوخه یا غیر کلوخه، میشه شبهه مصداقی رافع، شبهه مصداقی غایت. گفتن اگر شبهه مصداقی باشه ولو شک در رافعیت موجودم باشه بازم برطرف میکنه. مقابلش چیه؟ مقابل شبهه مفهومیه، مثل این که نمیدونه شارع مقدس رافع رو چی قرار داده، یعنی مفهوم رافع براش مبهمه. اونجایی که مفهوم رافع مبهم باشه اگر شک کنیم استصحاب جاری نیست. اگر خواسته باشید عبارت ایشون هم تحویل بدیم، نگاه کنه یه خط بعد میگه انثبت به دلیل، انثبت به دلیل ان ذالک الحکم مستمرون الى غایت معینه فی الواقع. بگه این حکم هست، مثلا نجاست محل تخلی نجاست حکم دیگه، بگه این حکم مستمره و لذا اگر تا 10 سالم تطهیر نکنه نجاست هست، نجاست و طهارت اینا وقتی بیان دیگه قصد توتن میکنن به قول معروف، بنا نیست برن الا غایت معینه، تا وقتی مثلا با آبی، سنگی، کلوخی، چیزی برطرف بشه. غایت معینه فی الواقع، منظور از معینه فی الواقع یعنی ابهام مفهومی نداره. ثم علمنا صدق تلک الغایه على شیء و شککنا فی صدقها على شیء آخر. خب اگر مثلا چراغ روشن باشه میدونیم کلوخ چیه، اما الان که چراغ روشن نیست تاریکه شک میکنیم صدق میکنه یا نه. فهین اذن استصحاب جاریه، لا ينقض اليقین و بشک. اما اذا لم يثبت ذلك بل ثبت ان ذلك الحكم مستمر في الجمله و مذيله الشيء الفلاني اما شككنا في ان الشيء الاخر ايضا يذيله ام لا، که مفهوم در واقع غایت، مفهوم رافع ابهام داره، میدونیم فلان مثلا چیز برطرف میکنه اما نمیدونم اون یکی هم برطرف میکنه چون ابهام مفهومی داره. نه دیگه، دیگه حدیث لا ينقض لا تنقض اليقین بشک شامل این موارد نمیشه. بازم آقایون تکرار میکنم اگر مایلید برای تکمیل مطالعاتتون میتونید رسائل رو در این ارتباط ببینید که بهترین منبع و شاید بتونم عرض کنم تنها منبع، حالا شاید میگم چون ممکنه کس دیگه هم بحث کرده باشه که بنده خبر ندارم، ولی خب رسائل کتاب خوبیه. خب بعضی از آقایون دیر اومدن، ببینید ما از روز چهارشنبه که اقوال رو شروع کردیم تا اینجا به حسب شمارش رسائل 11 قول داریم، ایجاب کلی، سلب کلی، بقیهش هم که دیگه 9 تا تفصیله. ولی به شما عرض بکنم، به شما عرض بکنم ببینید این حد توان و فرصت شیخ انصاری بوده که بره تو لابلای کلمات این اقوال رو در بیاره و خب علالله اجره و لله در رو. ولی ممکنه کسی جستجو بکنه به یک تفصیلات دیگری هم برخورد کنه. اتفاقا در خود رسائل جالب اینه، شیخ میگه 11 قول، میفهمد 11 قول و یکی از احوالم قول خودشه، درست؟ ولی خود ایشون در یه بحث دیگری به یک مناسبت دیگری ازش یه تفصیلی بروز میکنه، تفصیلی که تا اون روز شاید، یقین که نداریم، شاید سابقه نداشته. اون تفصیل چیه؟ دقت کنید. ببینید تفصیل اینه، ایشون میفرماید که احکام شرعی، خب میدونید که گاهی برآمده از اجماع، گاهی برآمده از قرآن، گاهی برآمده از سنت، گاهی هم برآمده از عقل. خیلی از احکام شرعی اگر شارع هم نمی فرمود عقل ما درک میکرد. ایشون میفرماید شیخ اعظم، اگر حکمی برآمده از اجماع باشه یا قرآن و سنت باشه، حکم شرعی ها استصحاب داره اگر شک کنی، ولی اگر یه حکمی برآمده از ادراک عقل باشه دیگه شما استصحاب نمیتونید بکنید. میدونید چرا؟ چون فرض اینه که حکم شرعیتون برآمده از چیه؟ از عقله. خب اگر برآمده از عقله، خب ما عقل که دیگه پیش خودمونه. عقل میدونید که تا موضوعش محرز نشه قضاوت نمیکنه. مثلا فرض کنید عقل ما میگه که استفاده داروهای کشنده، که دیگه دارو هم نیست، استفاده یک چیزی که کشنده باشه حرامه، قبیحه، چون ضرر داره. خوردن سم قبیحه. از شما سوال میکنم، خوردن سم که قبیح عقلا، شرعن هم حرامه یا نه؟ خب بله دیگه، اصلا روایت هم نمیخوایم، آیه نمیخوایم، که از همین درک عقل میتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم. لذا میتونیم بگیم خوردن سم کشنده هم عقلا قبیحه هم شرعا حرامه. خب حالا اگر یه جا شک کنیم که این سم و کشنده است، یا سم نیست کشنده هم نیست، یا اگر سمم هست مثلا غیر مضره کشنده نیست، خب اینجا نگاه میکنیم ببینیم عقل ما بازم میگه اگر بنوشی قبیحه یا نمیگه. ممکنه دوستان عقل بگه که احتیاط لازمه، اتفاقا همینطور هست. عقل میدونید میگه اگر بحث جان و اینا باشه احتمالش هم آدم باید پرهیز کنه، احتیاط بکنه. اگر انسان احتمال میده تو این اتاق مار هست، مار کشنده، اگر بخواد بره داخل اتاق قاعدتا خودشو مسلح میکنه یه جوری که اگر یه وقت مار بهش حمله کرد میتونه دفاع کنه. خب اگر این طوره که بازم شک نداریم، ولی اگر فرض کنید عقل ما در احتمال سم قضاوت نداره، خب اگر قضاوت نداره ما نمیتونیم استصحاب کنیم، بگیم مثلا سابقا، حالا اگر یه مایعی باشه که قبلا سم بوده حالا شک میکنیم، مثلا آب ریختیم روش شک میکنیم دیگه کشنده هست یا کشنده نیست، خب اگر عقل قضاوت نمیکنه که نمیکنه، قهرن حکمی به قبح نداریم، حرمت شرعی هم دیگه نداره. ببینید عقل اگر در یک جا حضور پیدا کرد و بعدش حکم شرعی پس از درک عقل اومد، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. دوستان این تفسیر رو شیخ اعظم عرض کردم نه در اینجاها، در لابلای صفحات آتی رسائل میده. ولی زمان به شما بگم، ما بارها تو رسائل هم میگفتیم شیخ دو تا تفسیر تو استصحاب داره. یکی این که میفرماید اگر شک در رافع باشه استصحاب هست، اگر شک در مقتضی باشه استصحاب نیست، این یکی هم میفرماید اگر حکم شرعی برخواسته از عقل باشه استصحاب نداره، اگر برخواسته از غیر عقل باشه استصحاب داره. البته تو لابلای کلمات شیخ اینم بگم، گاهی وقتا اینم دیده میشه، حکم عقلی اگر شبهه حکمیه باشه استصحاب نداره، و الا اگر شبهه موضوعی مثل این مثال سم که گفتم اینجا استصحاب داره. اینم گاهی وقتا از عبارت شیخ در میاد. حالا ببینید، من وارد جزئیات شما رو نکنم، چون اینا رو ما قرار داریم ان شاء الله تحت عنوان اقوال مهم وارسی کنیم، عجله نکنید میرسیم. ولی ببینید من الان چی میخوام بگم. میخوام عرض کنم که علارغم تلاش شیخ اعظم، علارغم تلاش شیخ در شمارش اقوال که تا 11 قول شمرده، در خود رسائل و منتخب خود شیخ ما پیدا میکنیم قول 12، قول 12 که سابقه نداره از دیگران. البته یکی از اقوال بود که اگر حکم برخواسته از اجماع باشه استصحاب نداره، غیر اجماع باشه استصحاب داره، اما این ربطی به این بحث ما نداره. اینجا میگه اگر برخواسته از عقل باشه استصحاب نداره، برخواسته از اجماع باشه یا قرآن باشه یا سنت باشه استصحاب داره. خب اینم خودش تفصیلیه. ببینید دوستان، عرض کردم این دیگه میدونید برای کی خوبه؟ کسی که یه پایان نامه برداره با محوریت اقوال در استصحاب فقط ها، ولی استصحاب که نه کمیته ها تصویب میکنن نه درست هم از استصحاب، چندین کتاب خودش، چندین کتابه. اما اگر کسی اقوال تا الان از علما رو برداره به حسب قدرت خودش جستجو بکنه، شاید به یک اقوال دیگری هم راه پیدا کنه. ولی من به شما عرض کنم دوستان، ما تا اینجا ولو 11 قول بلکه 12 قول با این حرف آخری شمردیم، ولی بنا نداریم همه اینها رو در روزهای آینده بررسی کنیم. واقعا بعضی هاش نیاز به بررسی نداره، شاید یه زمانی مثلا مطرح بوده، یا مثلا حالا یه آقای محترمی لابلای کتاب فقهیش این حرف رو زده. ما باید بگردیم ببینیم این اقوال کدامش، حالا چه از نظر داشتن طرفدار، حالا امکان داره یه قولی ضعیف باشه ولی طرفدار زیاد داشته باشه، خب اینو باید بحث کنیم، بخاطر اینکه طرفدار داره به هر حال مثلا معروفه یا مشهوره یا شبه مشهوره، یا نه اگر قائل مثلا سنگینی هم نداره جز یکی دو نفر، حالا یا قائلا خیلی مهمن تو دانش اصول، یا بالاخره دلیل مهمیه. حالا همین شک در مقتضی باشه، رک در رافع باشه، گرچه اخیراً طرفدار پیدا کرده بعد از شیخ اعظم، ولی تا زمان شیخ اعظم کمتر، نمیگم اصلا مطرح نبوده، بوده ولی کمتر مطرح بوده. ولی خب طرفداری شیخ اعظم، طرفداری میرزای نائینی، خب این بزرگان کسانه مهمیان در دانش اصول، خب باید اقوالشون رو بررسی کنیم. یا نمیدونم تفصیل بین شبهه مفهومی حکمی و غیر حکمی، استصحاب در شبهات حکمیه، در شبهات غیر حکمیه، حکم کلی، حکم جزئی، اینا چیزایی است که از نظر ادله محکمه، طرفداران مشهوری داره، باید بررسی بشه. خب فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه دوستان از شمارش اقوال خلاص شدیم با نکاتی که اطرافش بود. از امروز وارد یک در واقع بحث جدیدی میشیم که بررسی اقوال باشه، که امیدواریم انشاءالله بتونیم در مثلا این طرف سال، یعنی در همین چند جلسه که مانده، ببینیم به جایی میتونیم برسونیم یا نه. خب ببینید، از نظر ترتیب قول اول که شاید کسی ادعا کنه امروز معروفه، مشهوره، حتی این شاید منو خیلی ها نمیارن، میگن مشهوره، معروفه، ولی ما بر اساس حالا به زعم خودمون احتیاطی که میکنیم، خیلی ها ممکنه از بزرگان کتاب ندارن یا بحث نکردن یا در دسترس ما نیست. زمانم بالاخره میدونید هر چی هم وقت آدم بگذاره بالاخره به همه کتاب ها نمیرسه. من نمیتونم بگم حتما مشهوره، ولی مهمم نیست. حال بگو حتما مشهوره، شاید مشهور باشه، بنا نیست که مشکلی رو حل بکنه. دوستان استصحاب حجیتش مطلقا، این مطلقا رو میدونی چند بار باید بگید؟ بله 10 بار دیگه، چون 10 تا تفصیل بود، 10 تا تفصیل بود، 10 بار باید بگید مطلقا. یه مطلقا در مقابل قول سوم که تفصیل اول بود، یه مطلقا در مقابل قول چهارم که تفصیل دوم بود، یه مطلقا هم در مقابل قول دوازدهم، بناشد دوازدهم هم در بیاد که الان اشاره کردیم. این مطلقا معناش این آقایون، یا خواستید تو رسائل معنا کنید موقع تدریس، شاگرد پرسید این مطلقا مقابل چیه، بگید این مطلقا 10 بار باید گفت، یعنی 9 بار باید تکرار بشه که میشه 10 بار. نگید 10 بار باید تکرار بشه، 9 بار باید تکرار بشه که میشه چند بار؟ میشه 10 بار دیگه این مطلقا. خب ببینید، اگر قولم، چون شبهه اینه که قول مشهور باشه، اگر مشهورم نباشه بگم به شما طرفداران تروپا قرصی داره مثل آقای آخوند خراسانی، طبیعتا ارزش معطل شدن رو داره، به اندازه نیاز باید معطل بشه. ببینید برای این نظر هم قدیمی ها استدلال دارند هم امروزی ها. این که من میگم قدیم و امروز، توجه کنید، یعنی قبل از شیخ انصاری بعد از شیخ انصاری. واقعا این مرد علی رغم این که خب میدونید عمر طولانی نکرد، شیخ اعظم از 52 سالگی که مبتلا شد به مرجعیت و زعامت و دی، بالاخره بعید گرفتاری نداشته باشه، اونم تک مجتهد تک مرجع تو جهان تشیع، ایشون 52 سالش بود، یعنی اوج کارش بود و اوج تفکرش بود که دست روزگار شیخ رو از ما گرفت. نه که مرد، نمی مرجعیت اینا گرفتنه دیگه، عملا طرف کمتر میتونه ممحض باشه. ولذا این فکر را همه تا سن 52 سالگی و 50 سالگیشه. ایشون واقعا تحول ایجاد کرد. یعنی میدونید آدم وقتی که اصول قبل از ایشون رو، حتی از بزرگان ها، نمیگم از طلبه ها، از افاضل، حتی از بزرگان مقایسه میکنه با شیخ و بعد از شیخ، اصلا دو پدیده است، هر دو اصوله. اما گفت که خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوز است، اما این کجا و آن کجا. هر دو اصول است، اما این کجا و آن کجا. هرچند سهم گذشتگان رو نباید نادیده گرفت و گذشتگان حق معلمی دارن بر شیخ اعظم بلا تردید. صاحب فصول حق معلمی داره، میرزای قمی حق معلمی داره، مرحوم اصفهانی هدایت المسترشدین حق معلمی داره و دیگران، نراقی ها و امثال زاده بگذاریم، ولی خب خیلی تغییر داره. به همین خاطر مثلا استدلال هایی که آدم قبل از شیخ میبینه خیلی، حالا نگم همش ها، بعضی هاش، خیلی هاش واضح البطلانه، واضح البطلانه، در حالی که بعد از شیخ نه دیگه، افراد خودشون رو جمع جور میکنن فنی صحبت کنن. لذا من به شما بگم یه سری استدلال ها قبل از شیخ داریم، یک استدلال یا استدلال هایی بعد از شیخ داریم. من اینا رو دو قسمت میکنم. استدلالی که قبل از شیخ شده، نگاه به برگه نکنید، نگاه به من، گفتن آقا اگر استصحاب، اونم مطلقا ها، اگر استصحاب مطلقا حجت نباشه، هیچی فکر کردید که باب استنباط احکام از ادله بسته میشه؟ پس اینطور شد، اگر استصحاب مطلقا حجت نباشد، باب استنباط احکام از ادله، ادله یعنی قرآن، یعنی حدیث، قرآن و سنت، باب ادله لفظی بسته میشه. و چون نباید باب اجتهاد بسته بشه، پس نباید استصحاب بره کنار. به عبارت دیگه مشابهت، اگر باب استصحاب بسته بشه، باب استنباط بسته میشه، لکن باب استنباط مفتوحه، پس باب استصحاب نباید بسته بشه، باید مفتوح باشه. میشه قیاس استثنایی، رفع تالی میکنی، نتیجه میده رفع مقدم، که جز قیاس هایی که میدونید خیلی رند و راحت و پذیرفته شده است تو منطق. اگر باب استنباط بسته بشه، باب استنباط بسته میشه، من اینجوریش میکنم، ولی باب استنباط که بازه، بایدم باز باشه، پس باب استصحاب بازه و نباید بسته بشه، یعنی باید معتبر باشه. خب حالا این ملازمه چجوریه؟ این ملازمه چه دلیلی داره که اگر استصحاب بسته بشه، باب استنباط از احکام بسته میشه؟ دوستان خیلی ساده، این قائل میدونید چی میگه؟ میگه شما ببینید، وقتی تمسک میکنید به یک آیه از قرآن، میدونید چند تا استصحاب جاری میکنید که به آیه تمسک میکنید؟ مثلا به عموم آیه تمسک میکنید، یا به اطلاق یک روایت تمسک میکنید، یا حتی اطلاق و عموم هم نه، همینطوری در یه دلیل خاص. اصل عدم مخصص، مگه اصالت العموم ما جاری نمی کنیم تو ادله؟ اصالت العموم علما ریشش چیه؟ اصل اینه که مخصصی نبوده. یعنی اگر کسی بگه از کجا میگید اصالت العموم، میگیم کو مخصص؟ خواهی کسی بگه شاید بوده، از دست شما رفته، میگیم اصل اینه که مخصص نبوده. وقتی این عموم اومد که مخصص نداشت، شک میکنیم بعدن اومده یا نه، اصالت و عدم المخصص. اصالت الاطلاق میدونید پشتش چیه؟ اصل عدم مقید. اصلا همه آیات قرآنی که تمسک میکنیم میدونید پشتش چیه؟ اصل عدم ناسخ. یعنی اگر یه نفر بگه آقا پس شاید این آیه نسخ شده، چی جوابش میدیم؟ آیه‌ای که زن مثلا سه تا عده نگه داره، سه تا طهر نگه داره، نسخ شده باشه، میگیم اصل عدم نسخه. اصل عدم نسخ استصحابه. اصل عدم قرینه، ببینید یه روایت از امام میاد، خب شاید زمان امام قرینه داشته، مراد چیز دیگه بوده، اصالت عدم قرینه. آقا میدونید اجتهاد ما، اجتهاد شیعه، حتی این مال شیعه هم نیست، شیعه سنی فرق نمی کنه، اجتهاد در اسلام پایش همین استصحاب ها هست. یعنی این استصحاب ها میاد در کنار ادله لفظی قرار میگیره و ادله رو درست میکنه. اصل عدم مخصص، اصل عدم مقید، اصل عدم ناسخ، اصل عدم قرینه، نمیدونم اصل عدم اشتباه. حالا این دیگه نگفتن، شاید راوی اشتباه کرده، میگن اصالت الحفظ، اصل عدم خطا، عدم خیانت، عدم دروغ گفتن اگر ثقه باشه، اینا استصحاب دیگه. و اگر شما استصحاب رو قبول نکنید، تمام اینا زمین میخوره. یه بار دیگه برمیگردیم، میگه اگر استصحاب مطلقا، ببینید دیگه مطلقا هم شدا اینقدر گسترده داره، گسترده هست دیگه، نمیدونم شکی در مقتضی باشه، رافع باشه، نمیدونم حکم کلی باشه، حکم جزئی باشه، بخوام از یک مورد خاص استفاده کنیم، بخوام از یک قاعده عام استفاده کنیم، باید استصحاب رو به استخدام در بیاریم. لولا الاستصحاب و حجه لختل انسد باب استنباط احکام از ادله لفظیه، و چون این باب باید باز باشه پس استصحاب باید حجت باشه. خب علما نگاه به برگه نکنید، چی جواب میدید این رو؟ من اینو جزو ادله آوردم که سسته و مثلا جوابش راحته، لذا گفتم اول یک فضای اینجوری درس بدیم بعد بریم سراغ ادله ای که نه قابل تأمله. جوابش چیه؟ نگاه به برگه نکنید. بله ببینید، این که حالا دو نفر از دوستان بیان کردن، این که این اصول رو برگردونیم به یک اصل ایجابی و اسمشو بزنیم اصالت و ظهور، یعنی یک کسی بگه ما اینا رو نه از باب اصل عدم مخصص، اصل عدم مقید، اصل عدم الهی، عدم نه، برمیگردونیم به اصالت و ظهور. اصالت و ظهور هم یک امر ایجابیه، بنابراین قبول نداریم که اینی که شما گفتید اصل عدم. ببینید این به نظر من به درد اینا نمیخوره، جواب خوبی برای اینا نیست. علتش هم دقت کنید، اولا خیلی هاش که نمیتونیم برگردونیم، مثلا اصل عدم قرینه، اصل عدم خطا در راوی، اصل عدم نسخ، این که دیگه نمیشه برگردونی به اصل ظهور، یا حتی یه اصل ایجابی. بعدش هم ببینید دوستان، مسئله مشکل که فقط بازی با الفاظ که نیست، که یکی بگه اصل عدم خطا، اون یکی بگه نه من نمیگم اصل عدم خطا، میگم اصالت الحفظ، خب اونم میگه من میگم اصل عدم خطا، یکی بگه اصالت و ظهور، اون میگه خب من نمیگم اصل ظهور، من میگم اصل چی؟ عدم مخصص. چون میخواد عموم تمسک کنید، نباید مخصص باشه. شما میگید این روایت ظهور داره در عموم، خب ریشه ظهور داره در عموم چیه؟ اگر عدم مخصص رو جاری نکنید که نمیتونید ظهور درست کنید، لذا صرف کلمه رو ما عوض کنیم به درد نمیخوره. ببینید جوابی که باید بدیم به این آقایون، البته نمیخوام بگم فرمایش دوستان به اصطلاح تو مسیر نبودها یا ستم نشه به سید و شیخ، اما باید اینو کاملش کنیم. ببینید یه نکته هست، اینه که این اصالت العموم ها، اصالت الاطلاق، حتی من ابا ندارم بگید اصل عدم مخصص، یعنی ما با طرف درگیر نمی کنیم رو کلمه، اصل عدم مقید، آیا اینا اصولی هستن که ما شک میکنیم برای رفعش سرگردانی میاد، یا اصلا این اصول یه اصول عقلاییه، اصول لفظیه و اصلا موردش هم شک نیست. مثال میزنم براتون. ببینید وقتی خدای متعال میفرماید احل الله البیع و ما شک میکنیم مطلق بیع مراده یا بیع خاص، اصالت الاطلاق جاری میکنیم، نه یعنی ما شک داریم واقعا که مراد از بیع چیه، سرگردان میشیم، مردد میشیم. یه اصل عقلا درست کردن برای رفع سرگردانی به نام اصالت الاطلاق. نه، این اصول لفظیه. میدونید اصول لفظیه میگه اصلا شما دیگه شک نکن. اصالت الاطلاق میدونید شک ما شک بدویه، نه شک مستقر. شما وقتی اصالت الاطلاق جاری میکنید میگید اگر مولا منظورش بیع خاصی بود بیان میکرد، و چون بیع گفته فرموده مطلقم هست مقیدم نداره، پس مطلق بیع مراده. ادعای ظهورم میکنید، لذا شکتون میشه بدوی، با اصالت الاطلاق شک برطرف میشه. در حالی که اگر این اصل عدم مقید به خاطر استصحاب بود، استصحاب که میدونید شک رو برطرف نمی کنه، دودلی رو برطرف نمی کنه، فقط یه دستوری برای رفع سرگردانی در مقام عمل. به عبارت دیگه اصالت عدم مخصص میخواید بگید، اصل اطلاق بگید، اصل ظهور بگید، اینا امارند، در حالی که در استصحاب محل بحث اصول عملیه است. بنابراین ببینید کسی ممکنه منکر استصحاب باشه. خب جواب این آقای اینها، کسی ممکنه منکر استصحاب باشه مطلقا، مطلقا 10 بار بگو مطلقا، منکر استصحاب باشه ولی تمام این اصول رو بفرمایید قبول داره، چون این اصول امارند، اصول عقلایی که امارند، نه اصل عملی که میگیم استصحاب. ولی اگر نگاه بکنید، من اون خط آخر برگه 1092 نوشتم در حالی که این اصول، یه دو خط به آخر، در فرض قبول اعتبار آنها کما هو المعروف، چون میدونی که ما این اصول رو قبول نداریم، در جای خودش گفتیم، من نخواستم حالا رو مبنای خودم حرف بزنم، ما این اصول قبول نداریم. میدونید مبنای ما نه اصل عموم داریم نه اصل اطلاق داریم، این دیگه خیلی معرکه است، ولی جای خودش گفتیم. ولی خب معروف اینه که این اصول هست دیگه. در حالی که این اصول از، بخونید، قواعد لفظی است نه اصل عملی، و کلن خارج از محل گفتگوست. این همین جمله بود که عرض کردم، اصلا ممکنه کسی منکر استصحاب باشه مطلقا، اما همه این اصول قبول داره. خب عجله نکنید. ببینید پس این دلیل که تا قبل از شیخ اعظم، قبل از آقای آخوند مطرح بوده، این دلیل، دلیل قشنگی هم بودا، اگر بهش اجازه میدادید دلیل شسته رفته‌ای بود، خیلی قیاس استثنایی راحت، ولی این نشد. انشاءالله فردا آقایون حتما برگرم دارید دیگه، درسته؟ ببینید پیش مطالعه بکنید کلام آقای آخوند و کلام شیخ، تو کلام این دو نفر دلیل برای استصحاب مطلقا هست، اعتبار استصحاب تا فردا. الحمدلله رب العالمین.